بسم الله الرحمن الرحيم فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. در زیل آیات 58 و 59 به بعد همین سوره مبارک مریم گذشت که مشکلات مردم حجاز مثل بحثای مردم اعصار دیگر دو چیز بود، یکی شبهه علمی بود، یکی شهوت عملی. بعضی ها مشکل علمی داشتن، بعضی ها مشکل علمی نداشتن، خواستن برابر شهوت عمل کنن، که این دو قسمت را سوره مبارکه القیامت بیان کرده که فرمود به این که اینها ایحسب الانسان الان نجمع نامه بلا قادرین على نسبی بنانه لیکن بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی او شبهه علمی ندارد، برای اینکه ما اصل هستی این موجودات را به اونها دادیم، اصل هستی انسان را به او دادیم، دوباره یقیناً میتوانیم او را زنده کنیم. او مشکل علمی ندارد، شبه علمی ندارد، شهوت عملی دارد، میخواد جنوش باز باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. در زیل آیه 59 گذشت که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. این شهوت ها نمیگذارد، حب دنیا نمیگذارد که درست به معارف الهی عمل بشه. در این بخش از سوره مبارکه مریم که براهین عقلی اقامه شده بر حقانیت مبدأ و مبعاد و توحی به فرمود و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا. کفار به مؤمنین میگفتن که چون وضع مالی ما خوب است، ما در رفاه و امکانات هستیم، پس حق با ماست. خب این که مطلب علمی نیست، شما رو غارتگری و امثال اون مالی به دست آوردی، اینها رعایت عدل کردن با مال نرسیدن، این که نشانه حقانیت شما نیست. پس این بخشا به اون شبهات عملی بر بگرد. مطلب دیگر اون است که این که گفتن ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، این دعایی که در وسط هست، یکی و کم اهلکنا، یکی من کان فی الضلاله، تا حتی ازا، یا جمله معترضه است به تعبیر زمخشری در کشاف، یا نه اگه جمله معترضه باشد اونگاه این حتی ازا رأو جواب اونهاست. اونا گفتن ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، جواب حتی اذا رأوا، وقتی شما ببینید یا عذاب دنیا یا صحنه قیامت را، اون وقت معلوم میشه حق با کیه. اگر چنون که جمله معترضه نباشد، این حتی به فلیمدد له الرحمن برمیگردد، یعنی ذات اقدس اله به عده امکانات میدهد تا صحنه مشاهده عذاب. پس در حتی هزار رعا دو نظر هست که هر دو نظر را جناب زمخشری مطرح کردن، که یا این حتی در برابر فلیم دود له الرحمن و مدن حتی دیگه متصل است، دیگه چیزی به عنوان معترضه وسط واقع نشده، یا نه اون چند جمله جمله های معترضه هستن، حتی اذا رأو جواب است برای این سؤال که ای الفریقین مقام خیر مقامن، جواب اون صحنه‌ای که ذات اقدس اله با قهر و انتقام با شما عمل میکند معلوم میشه. مطلب دیگر این است که بین بدیهی و نظری رابطه هست، یعنی مطلب نظری با مطلب بدیهی یقینا یه صراط مستقیمی بینشون هست که منطق عهده‌دار اونه. اگر یه چیزی مجهول بود یقینا میشود معلوم بشه. چرا؟ برای اینکه بالاخره یه علتی دارد، یه علامتی دارد، یا از علت او پی به او میبری که راه جزمی تریست، یا از علامتهای او پی به او میبری که شبیه جزم. بالاخره این شیء در عالم لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، عللی دارد، معاملی دارد. از هر کدام از این راه ها میشه به اون رسید. پس بین مطلب نظری به مصدر بدیهی صراط مستقیم هست یک، و این صراط مستقیم معصوم است، یعنی دیگه دوتا راه نیست، بین علت و معلول، بین لازم و ملزوم، بین ملازم و ملازم یه صراط مستقیم است و این معصوم است. دو، سالک این راه که حالا یا فقیه است یا منطقی است یا حکیم است یا محدث، هر کسی در رشته خودش، این سالک گاه اشتباه میکند، گاه اشتباه نمیکند، گاه موضوع رو جابجا میکند، گاه محمول رو جابجا میکند، همه مغالطات 13 گانه لفظی دامنگیرش میشه. این در عبور از بدیهی به نظری در بین راه میلغزد، اشتباه میکند. این سه، چون عبور از بدیهی به نظری برای همگان آسان نیست، معصومین علیه السلام حسابشون جدان، لذا در دنیا ممکن نیست حق اونطوری که هست برای همه روشن بشه، چون همه بخوان از راه بدیهی به نظری برسن، از راه فکر میخوان برسن. این راه فکر یه پیچ و خمی دارد، یه فراز و فرودی به تعبیر شیخ عطار دارد، این نشستی دارد، مغالطات در راه گیر است. شیطان هم که ان شیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، مغالطه پیش می آید. یه جایی باید باشد که سخن از مفهوم نباشد، انتقال از نظری و از بدیهی به نظری از راه مفهوم نباشه یک، به شیطان رهزنی نکنه دو، این همچه عالم عالم قیامت است. در عالم قیامت دیگه سخن از استدلال مفهومی و انتقال از بدیهی به نظری و اینا نیست، خود حق روشن می شود. یا فیهم الله دیده هم الحق کشفنا انکه غطا اکر بسر کلگی اومدی، شیطان هم که اون روز لعمران جهنم منکه من طبقه اجمعید بسته است، روزیست که بالاخره حق به تمامه برای انسان روشن می شود. این یکی از ادله ضرورت معاد است، برای اینکه بالاخره حق تو عالم با این مکتب های گوناگون بالاخره یه روزی باید معلوم بشه حق با کیه. دنیا جای روشن شدن نیست، دنیا ممکن است غالبا روشن بشه ولی دائما روشن نمیشه. بر فرض ما غلبه را هم کافی بدونیم، با غلبه هم مسئله حل نمیشه، این جنگ 72 ملت همیشه هست، این مکاتب گوناگون در دنیا هست. یه جایی باید باشه که حق روشن میشه. و هیچ ابهامی در اونجا نیست و هیچ رهزن و مغالطه‌گر و امثال ذلک نیست. این مسئله معاد لذا می‌فرماد وقتی که ذات اقدس اعلی به عنوان حق تام فیضشون نشون داد، برای شما معلوم میشه که ایل مقامینه ایل فریقینه خیر مقامن و احسن ندی، یا شما خیری یا نه از افو جندا و مانندان است. این فسی علمونه برهان است برای اون مسئله که فسی علمونه در اون لحظه ایهم من هو شر مکانن و از افو جندا. مطلب دیگه این که این کلمه من به لحاظ لفظ مفرد است و به لحاظ معنا جمع، لذا هم ضمیر مفرد برای من آورده شد هم ضمیر جمع. ضمیر مفرد آورده شد و اون من کان فی الضلالت فلیمدد لهو که مفرد آورده به لحاظ لفظ، بعد به لحاظ معنا فرمود فلیمدد لهو الرحمن مدن حتی اذا رأو، چون جمعیت کفار بیش از یک نفر بودن، جمعیت بود بالاخره، تعبیر به جمع کرده است. پس این من به لحاظ لفظ مفرد است، ضمیر مفرد آورده شده، به لحاظ معنا جمع است، ضمیر جمع آورده شده. ضرورت معاد هم از همین راه است. بعد فرمود به این که در برابر مد که فریم داد له رحمان و مدا، برای این که بهانه را بگیرن که وقتی نگن اگه ما عمر طولانی پیدا میکردیم مثلا توبه میکردیم، اما خدای سبحان اینا رو تو همون اون تاریکی عمر طولانی میده، مال و فرزند میده و مانند اون. مشابه این در سوره مبارکه یونس گذشت، آیه 11 سوره یونس این است که ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیهم اجلهم، اگر هر کسی تبهکار بود فورا خدا انتقام میگرفت که بساط برچیده میشد سریعا. اما فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، یه مدتی ما اینها رو تو همون طغیانشون نگه میداریم. اینا عمه، تاریکی، کوری، تیرگی، روسفه دارن به سر میبرن، اینا تو تاریکی ادامه میدن، تو تیرگی ادامه میدن، دفعتن بیدار میشن. بنابراین این یمد له الرحمن و مدا با همون فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون از این قبیل است. عمه یعنی نابینایی، تو تاریکی، کمبینی. ذات اقدس اله به رسول صلی الله علیه وسلم فرمود قسم به جان تو اینا تو تاریکی دارن راه میرن. لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینا مستانه میرون، حالا یا سکر مقام یا سکر مال یا سکر جوانی است به ماننده. در برابر فلیمدد له الرحمن مدا فرمود و یزید الله الذین اهتدوا هدن، اونها زمینه تیرکی را فراهم میکند، اونا به سوء اختیار خودشون تو تاریکی میدون، از این طرف فیض الهی نصیب مردان مهتدی میشود، هدایت اینها را روز افزون میکند. افزونی هدایت یه مطلب است، افزایش درجه مهتدیان مطلب دیگه است. یه وقت از آدم گرایشی به اعمال خیر دارد، این گرایشش بیشتر میشه، کاری درباره خیرات انجام میداد، اکنون بیشتر خیر انجام میداد، مستحضری است. این که میگن رعایت شؤون، رعایت شؤون این مربوط مسائل مالی است، دنیایی است. ای کسی میخواد خونه تهیه کنه، فرش تهیه کنه، ماشین تهیه کنه، خب برابر شأنش باید تهیه کنه، بیش از این میشه اسراف، حق نداره. اما در کار خیر برای کسی شأن معین نکردن، حالا اهالی یک محلی میخواد مسجد بسازد، اون کسی که وضع مالیش خوبه یه مبلغ بیشتری داد، اون کسی که همتش بلنده ولی وضع مالیش خوب نیست او هم داره به همون مبلغ میده، که نمیشه گفت تو شأنت این نیست، که بهش رفتن و درجات بهشت و کار خیر هم اونجا هم شأنه. کی گفته اون آقا با درجات بیشتر بهشت بره و ما نریم؟ مسئله شهر و امثال زالک مال شؤون مادی و لوازم مادی و اساس البیت مادی است. اما کمک به حسینیه و مسجد و مراکز خیریه و درمونگا و امثال زالک شأن پذیر نیست. این میشه زیادی هدایت. یک کسی گرایش به کار خیر داشت، این گرایشش بیشتر میشه، کارای خیر به عبادات انجام میداد، الان کار خیلی بیشتری به عبادات بیشتری انجام میده، این میشه زیادی هدایت. اما اون چیزی در سوره مبارکه مجادله است، اون ترفیع درجه است که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ما درجات اینها رو تو بهش بالا میبریم. ترفیع درجه به عنوان پاداش هدایت مهتدیان است، اما افزایش مراتب هدایت یعنی اینها را سریعتر سابقتر در این راه پیش ببریم. اگر گفتیم به سار او الی مغفرتن، به او توفیق میدیم که همیشه نمازش اول وقت بخونه. اگر گفتیم وسحبق الخیرات، به او توفیق میدیم که در مسابقات خیر او از دیگری سبقت بگیره. این توفیقات است. در استباق به خیر او موفق میشه، در سرعت به خیر او موفق میشه، این هم مزید هدایت است. اما درجات و غرف مبنیه بهشت این ها مربوط به ترفیع درجات. فرمود و یزید الله الذین اهتدوا هدا و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک. پس اون چه که شما پنداشتید که معیار ارزش است، اونا معیار نیست، چون اونی که پیش شماست اندکمه، اونی که باقیات و صالحات است اندربک است. این صغرا برابر آیه سوره مبارکه نهر که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین کبرا. پس معلومشه اونی که اندالله هست باقی خیر دیگه، برای این که اونی که شما خیر پنداشتید مشکل شما را اضافه میکنند. شما جون کندی تا او رو تهیه بکنی، بعد هم طولی نمی کشد که از شما گرفته میشه این دو خطر. خطر سوم که جانکاه هست و عذاب شروع میشه اینه که محبوب شما رو میگیرن، محبت در شما هست، این فشار پیدا میشه. این چنین نیست که انسانی که میمیره اگر اموال و فرزند رو از او بگیرن، تعلق رو هم از او بگیرن، که اگه تعلق رو گرفتن که او راحت است، عذاب نمیشه. درد حال احتضار و مرگ به بعد اینه که متعلق را از انسان میگیرن، یک تعلق میمونه، دو عذاب شروع میشه، سه. خب انسان از این که به چیزی وابسته است و به دسترسی پیدا نمی کند درد میکشه. یه معتاد همین که به بند افتاد، چون مواد را از توی گرفتن اعتیاد هست، دادش بلنده. عذاب قبر همینه، تو برزخ همینه، در حال احتضار همینه. فرمود اونی که دردآور است وابستگی شماست، با این وابستگی را شما نمیگیرید، هم با شما را عذاب بکنید. پس یه چیزی تهیه کنید که با شما باشه دیگه، اون اندرب بکست. این که فرمود ول باقیات و صالحات و خیرون عند ربک، این صغراست، کبراش هم که تو سوره نحل گذاشت که ما عند الله باقین. خب اگر ما عند الله باقین، انسان محبوبش رو عند الله قرار داد، هم حب هست هم محبوب و لذت شروع میشه. اما اگر محبوبش عند الناس بود و حبش در درون جان او، این محبوب گرفته میشه و حب هست و درد شروع میشه. لذا فرمود بل باقیات و صالحات و خیرون عند ربک، ثواباً و خیرون مردا. مستحضرید که ثواب با مرد گرچه مفهوماً دوتا هستن، ولی نزدیک همان، مصداقاً نزدیک همان. ثواب از صابه ونی رجع است، صابه یعنی رجع، و پاداش را میگن ثواب، چون رجوع نتیجه عمل انسان به انسان است. لغتاً فرقی بین بهشت و جهنم نیست، هم جهنم ثواب است هم بهشت ثواب است، برای اینکه جهنم صاب و رجع عمل الکافر الیه، بهشتم صاب و رجع عمل المؤمن الیه. لکن غالبا استعمال کلمه ثواب و مثوبت در خیر و بهشت و امثال ذالک است، گاهی هم در شر استعمال میشه، نظیر اون چه که در سوره مبارکه مائده به این صورت آمده است، آیه 60 سوره مبارکه مائده اینه: قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتن عند الله. میخواد براتون روشن کنیم اون ثواب بد کدام است؟ همون جهنم است، صابه یعنی رجعه. منتها غالبا مسئله ثواب در خیر به کار میرود، اینجا هم که با قرینه همراه است: و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. مطلب دیگه این آیه بعد است که تفاوت فراوانی بین تفسیر سیدن استاد علامه رضوان الله هست و مفسران دیگر. معروف بین اهل تفسیر است که این افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا، این را برابر با اون شأن نزولی که زیرش نقل میکنن معنا میکنن، میگن آس بن وائل یک دینی نسبت به اون خباب داشت، بدهکار بود، یا اون خباب غین بود، غین یعنی آهنگر، اینی که تو مجبور بیان دارد که کان غنیان با غین، این شاید یا نسخه تام نیست یا اینکه مثلا برابر با نقل دیگه است که آس یک دینی به قباب بدهکار بود و هم طلبی داشت، ولی اونی که در تاریخ هست در عنوان شأن نزول این بود که این قباب رحم بود، آهنگر بود، یه کاری را برای آس بن وائل کرد، بعد رفته اجرتش رو دریافت بکند. ای گفت که باید معاذ الله دست از دینت برداری تا این اجرت رو بهت بدم. گفته که ممکن نیست من دست از دین بردارم. بعد آس به او گفته که خب شما که معتقدید انسان بعد از مرگ زنده می شود، ما وقتی که زنده شدیم تو اون عالم این طلبت رو بهت میدیم، که این رو به عنوان استهزا و تمسخر ذکر کرد، برای اینکه در اونجا وضع ما خوبه مثل دنیاست، اونجا هم متمکنیم سرمایه‌داریم مثل دنیا و اونجا طلبت رو میدیم. این رو غالب مفسران این چیزی معنا کردن که افرأیت الذی کفر بآیاتنا، گفتن مربوط به آس است، آس بن وائل، و به طلبکارش گفته که بعد از مرگ که زنده شدیم دوباره من دین شما رو به شما میدم، برای اینکه اونجا ما از مال و ولد برخورداریم. و قال لأوتین مالا و ولدا، بعد ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه او از کجا میدونه که در قیامت به او مال میدن، آیا علم غیب داره؟ آیا تعهدی از خدای سبحان گرفته؟ این چنین نیست، بلکه ما این حرف او را تثبیت میکنیم برای عذاب در دنیا و ماننده. اما اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه معنا میکنن میفرمان به این که این چند آیهی که اینجا آمده، این چهار آیه، معادل اون چهار آیه است که از آیه 73 شروع شده، یعنی از قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر المقام شروع شده. شعار رسمی مشرکان حجاز این بود که هر کسی کافر و مشرک باشه وضع مالیش بهتره، دنیا او بهتره، او متمدنتره، او سرمایه‌دارتره و ماننده. این فکر منحوس باعث شد که برخی ها به این فکر گرایش پیدا کنند و میل پیدا کنند به همین شرک و الحاد، و گفتن به این که ما اگر به طرف شرک و الحاد بریم لأوتین مالا و ولدا، در دنیا، نه سخن از آخرت. برهانی که سید استاد اقام میکنن بخشی در بحث تفسیری است، سه چهار بخش هم در بخش روایی است که این فرمان این روایت دیگه مطابق با آیه نمیتونه باشه. قسمت مهم فرمایشون اینه که اونطوری که شما یعنی غالب مفسر معنا کردید این لو تین مالم و ولدا میشه در حد استهزا و مسخره، برای اینکه اون که به قیامت معتقد نیست و قرآن کریم کتاب حجت است، نه که مسخره یه ادر نقل بکند بعد بهش پاسخ بده. قرآن دوتا پاسخ داد، فبود اتلع الغیب یعنی اتلع علی الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. خب اگه کسی مسخره کرده قرآن که مسخره رو نقل بکنه و بعد دوتا دلیل اقامه بکنه برای بخدن، او از این قبیل نیست که. پس باید یه جایی رو محمل آیه قرار داد که قابل احتجاج باشه. اونها که معتقد بودن هر کس مشرک بود متمدن تر است و دنیای او پر رونق تر، گفتن به این که لو تین مالم و ولدا، ما اگر مشرک بشیم وضع مالیم خوب میشه. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که شما که الله را قبول دارید یا باید مطلع بر غیب باشید که اگه کسی مشرک شد وضع مالش خوب میشه، یا باید یه پیمانی عهدی از خدا گرفته باشید و تاری به کلا قسمه ایه محال و مقدم و مثلو. این قیاس استثنایی است که اگر شما این حرف میزنید، این حرف شما وقتی حق است که یا عالم غیب باشید یا تعهدی از خدا گرفته باشید، هیچ کدام از این دو که نیست. پس برنامه از کجا میگه دو تین مالا ولدا؟ و اما اونطوری که اکثر مفسران معنا کردن که این مربوط به استهزای این شخص است به عنوان اینکه شما که از ما طلب داری وقتی ما دوباره زنده شدیم طلب شما رو برمیگردونیم، این دارد مسخره میکند دیگر. قرآن که مسخره و استهزا رو نقل نمی کند، قرآن که به مسخره و استهزا پاسخ نمیدهد. حالا این دو نظر باشه تا ببینیم کدام یکی از این دو نظر به آیات نزدیکتر است. اصل این مطلب روشن بشه، ایشون میفرمون به این که این افر ایت الذی کفره، این شخصی که کفره به طرف کسانی حرکت کرده که گفتن ایل فریقین خیر مقامن و احسن و ندیا، یعنی کفاری که در مکه حکمشون رایج بود، فرهنگی که در حجاز رواج داشت، این شخص به این طرف رفته گفته من اگر به طرف شرک و کفر برم وضع مالی من خوب میشه. یکی از جهاتی هم که با سیدن استاد میفرمان اینه که اگر این مربوط به معاد باشد که در معاد سخن از ولد نیست، این دارد لعو تین مالن و ولده، اونجا که جای تولد نیست، نه قرآن سخن از توالد معاد را مطرح کرده، نه در صدر اسلام هیچ موحدی هم که حرفی زده که در قیامت توالد است و ما فرزندانی خواهیم داشت. این ولدایی که این شخص گفته دلیل سوم یا چهارم است، برای این که منظور دنیاست نه در جریان آخرت. حالا این دو وجه باشه تا ببینیم کدوم یکی از اینا اوجه هست. قال الافرعیت الذی کفره به آیاتنا، در مقابل اون چهار آیه که گذشت، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیرون، و قال لو تین مالا و ولدا، در دنیا طبق نظر ایشون، در آخرت طبق نظر اکثر مفسران. پاسخ ذات اقدس اعلان است که اتلع الغیب، این همزه همزه استفهام است و الف باب افتعال حذف شده، ا اطلع الغیب، در حالی که این چه نیست، او علم غیب ندارد تا از غیب خبر بده. ام اتخذ عند الرحمن عهدا، چون اینشون مشرکین حجاز الله را قبول داشتن، الرحمن را قبول داشتن، قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی، نظر به همینه. الرحمن را، الله را به عنوان واجب الوجود، به عنوان خالق و کل، به عنوان رب الارباب و مدیر العالمین، مدیر الارباب، رب کل، همه قبول داشتن. منتها ارباب جزئیه را نمی‌پذیرفتن. برای انسان، برای زمین، برای دریا، برای صحرا ارباب جزئیه قائل بود. خب می‌فهمید که امه تخذ این در رحمان اهدا، یه تعهدی از خدا گرفته. کلا یعنی هر دو قسم باطل است. یعنی این حرفی که شما میزنید حق، وقتی حق است که یا علم به غیب داشته باشید یا تعهدی از خدا گرفته باشید. او مقدم این تالی، لکن نتالی به شقیه باطل فالمقدم مستو. این کلا ناظر به بطلان این دو قسم است. یعنی نه شما عالم غیبی، نه پیمانی از خدا سبحان گرفتید. کلا حالا که این چنین است، این سخن باطل است، ما این گفتار باطل او و روش زشت او رو تثبیت میکنیم، سنکتبو یعنی تثبیت میکنیم اون چرا که او گفته است. و نمد له من العذاب مدا، این نشون میده که کلمه مد دائما در خیر نیست، که در بحث دیروز هم اشاره شد. امداد در خیر است، مد در شر. امداد در خیر است، مد در شر است. اینجا مد در شر است، البته شر کافته. اونجا لومدون به مالم ببرین که امداد بود درباره خیر بود، البته اینجا هم در شر است که مد درباره شر بخار رفته، در قبال امداد که در خیر است. کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا و نرثه ما یقولو، که این ما یقولو میتونه بدل اشتمال باشه. ما او رو ارث میبریم، یعنی به ما میرسد که خدای سبحان زمین و اهلش رو ارث برد. ان الله یرث الارض و من علیها، همه اینها به ذات اقدس اله برمیگردن، ملک تلق او میشوند، چه اینکه ملک تلق او هم بودن. و نرسوه ما یقولو، یعنی نرسو ما یقولو، چه این که خود او رو هم ارث بریم. و یعتینا فردن، حالا برفرض ما رو برد هم داشته باشد، فردن می آید، چون کلهم آتیه یوم القیامت فردن. هر کسی همونطوری که به دنیا آمده تنها بود، وقتی هم که می رود تنهاست، چیزی با او نیست. صحنه برزخ و همچنین صحنه قیامت صحنه جمع است، نه اجتماع. یعنی همه یک جا جمعن اما بی ارتباط. اگر در سوره مبارکه اذا وقف فرمود ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اما فرمود و کل امرئ یوم اجل لهم شأن یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه. در اونجا که آفتاب و قمر و امثال ذالک نیست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهری، لا بهش اینطوره، جای دیگر هم اینطوره، هر کسی نور رو باید به همراه خودش ببره. لذا در صحنه قیامت بعضی ها جلوی پاشون رو نمی‌بینن که چجور پا بردارن، بعضی هم به اندازه مد البصر فضای روشنی دارن. اون نور را خود این شخص به همراه می‌برد که نورهم یسعا بین ایدیهم، زندگی اونجا هم لا انصاب بینه هم هست به مانند اون. همه با همن، اما هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. لذا اگر فرمود اینها جمعن، نه یعنی مجتمعن، منافات ندارد بین آیه ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم با آیه و کلهم آتیه یوم القیامت فردن تکمیات، چیزی هم با انسان نیست. فرزندان او هستن، اما فرزندان او همه از خاک برخواستن، چون که خودش هم از خاک برخواست. اونجا دیگه تولید و وارد و ولد در کار نیست، که همه از خاک برخواستن، چون همه از خاک برخواستن فلا انصاب بین هم دیگه نسبه در کار نیست. لذا فرمود بله دیگه، نظیر آیه که قبلا فرمودن حتی از رو ما یو ادونه امال عذاب نظر. خب اگر عذاب لزام فرمان به این که ما این عذاب باید عذاب دنیا بگیریم، سنکتبو رو باید دنیا بگیریم تا مسئله قیامت تکرار نشه، اما اون آیون گرفتار تکرار میشن. میفرمان به اینکه رو نظر ما سنکتبو ما یقولو، یعنی تثبیت میکنیم اون چرا که او گفته است، و نمد له من العذاب مدن در دنیا، اونگاه و نرسه ما یقول و یعتینا فردن در آخرت. بنابراین تکرار نیست، اما بنابر قولون آیون میشه تکرار. بقرینه من قضا انها مبده است کان فی دنیا اخی کان فی دنیا، بله دیگه، به لحاظ دنیاست، یعنی به لحاظ دنیا، یعنی کسی که در دنیا برادرش بود فرزندش بود از او فرار میکند، وگرنه چون همه اینها من الاجداس بر بخیزن، همه اینها از خاک بر بخیزن، اگه همه اینها از خاک بر بخیزن دیگه کسی والد دیگری نیست که، یکی برادر دیگری نیست که، اینا به لحاظ من قضا انها المبدن که قبل اونی که در دنیا برادر بودن، اینا که در دنیا فرزند بودن فلان، یفر المرء من اخی. وگرنه اگر همه خاک شدن دفعتن همه از خاک بر بخیزن دیگه والد و ولدی در کار نیست. میفرمان به این که اگر ما این چیه معنا بکنیم دیگه تکراری در کار نیست. کلا سنکتب ما یقولو و نمد له من العذاب مدن و نرسه ما یقولو، هر چی که او گفت پیش ماست، دیگه نمیتونه این کار بکنه. و یعتینا فردن، بعد میفهمیم مشکل اینها اینه که اینا به دنبال عزت بودن ولی عزت کاذب و از عزت صادق تشخیص ندادن. و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکونوا لهم عزا، کلا عزت میخواهید، العزت لله، الحمدلله رب العالمین.